برای اینکه بهتر از همه این رو بیان کرده باشم که این صحبتی که ایشون اونجا کرد تا کجا عوام فریبی و فریب و دروغ بود. نامه ای که مقاله ای که خانم فریبا داوودی مهاجر نوشته براتون یه قسمت هاشو میخونم.
خواهش میکنم.
ایشون میگه به آقای احمدی نژاد که تو که در قلب کشوری که آن را شیطان بزرگ خوانده میشه میگی که زنان ایرانی از بیشترین آزادی برخوردارند، میگه که محال است ندانید که امروز بسیاری از زنان که خودشان را ایرانی میدانند تنها به جرم طلب برابری به سالها زندان، شلاق و انواع اقسام احکام محکوم شدند و بسیار دیگر یا هر روز احضار می شوند و یا در راهروهای دادگاه ها در حال پیگیری پرونده های مفتوح خود هستند و یا در حال پیدا کردن گوش شنوایی که به شکایت ضرب و شتم آنها به وسیله نیروی انتظامی رسیدگی کند. میگه آقای احمدی نژاد اطمینان داریم به خوبی مطلع هستید. همین چند روز گذشته بود 25 زن و مرد تنها برای تشکیل کارگاه آموزشی درباره قوانین مندرج درباره حقوق زنان که شما به آن افتخار میکنید بازداشت شدند. همین خرم آباد رو میگه تا حتی فکر تشکیل کارگاه آموزشی را به خود راه ندهند. میگه جناب رئیس جمهور کشور اسلامی ایران، زنانی که شما آن را آزاد میخوانید حتی حق شرکت در یک کنفرانس بین المللی را ندارند. قبل از رفتن تهدید میشوند، موقع رفتن بازداشت میشوند. اگر هم معجزه آسا خارج شوند باید بارها بازجویی و سنجین پس دهند و در نهایت عطای حضور در مجامع بین المللی را به لقای آن ببخشند. آنها حتی حق ندارن از آموزشگران خارجی برای آموزش و تبادل تجربه یاد استفاده کنند، چرا که در نهایت به زعم آقایان بازجو هم خود باید اتهام جاسوسی و اقدام علیه را یدک بکشند و هم آموزشگران همگی جاسوس تلقی می شوند. شما می دانید که زنان و دختران و پسران جوان ما به جرم جمع کردن امضا برای تغییر قوانین مربوط به زنان بازجویی، زندان و دستگیر می شوند و شما در دانشگاه کلمبیا آنها را آزاد می خوانید و شجاعت ندارید از آن چه بر سر این زنها آورده اید سخن بگویید و دفاع کنید و بگویید که در کشور من زنها حتی حق رفتن به استادیوم های ورزشی برای دیدن مسابقات را ندارند، چه برسد به حق برای کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری و یا قاضی شدن. زمان برای تک تک این خواسته ها متهم به روابط پنهانی با آمریکا، دریافت پول های آنچنانی، جاسوسی و مبادرت به انجام انقلاب های مخملی و ساتنی با انواع اقسام رنگ ها می شوند. آقای احمدی نژاد، زنان در کشور شما آزادند، ولی همین امروز در کشور شما ده ها زن محکوم به احکام قرون وسطایی چون سنگسار هستند که در قرآن نیز به آن اشاره نشده است. زنانی که در انتظار کشنده مرگ زیر بار سنگ به سر میبرند و چه بسیار دختران جوانی که در کودکی مورد زنای محارم قرار گرفتند و محکوم به اعدام هم شدند. در فضای آزادی که شما برای زنان ایرانی در دانشگاه کلمبیا تصویر کردید، آیا گفتید که کلیه سایت‌های مربوط به زنان فیلتر می‌شوند؟ هیچ مکان عمومی در این شهر در اختیار زنان گذاشته نمی‌شود تا از حقوق خود صحبت کنند و از فرط ناچاری برای طرح مطالبات خود و کاملا مسالمت‌آمیز به خیابان بیایند، ضرب و شتم می‌شوند، پس از بازداشت در بدترین شرایط نگهداری می شوند. جناب‌عالی، بهتر است به جای پیشنهاد که دانشجویان آمریکایی بیایند و در ایران سخنرانی کنند، اجازه دهید خود مردم ایران حق استفاده از فضاهای عمومی را داشته باشند. و درباره عقاید خود صحبت کنند. شما میدانی که زنان ایران آزاد نیستند. دلیل این مدعا خونهای دلمه شده بر صورت زنانی است که برای بیرون بودن اندکی از موهاشان خون را مزمزه می کنند و یا به خاطر اندکی کوتاه یا بلند بودن مانتوهایشان با مشت و لگد به داخل ماشینهای نیروی انتظامی پرتاب می شوند و انواع اقسام فحش‌های رکیک که آنها را زنانی ناسالم می خوانند تحمل می کنند. آنها مجبور می شوند تا در خانه بنشینند تا در زمان تصویب لایحه موسوم به خانواده که به مرد حق می دهد همزمان 4 زن بگیرد جرأت هیچ گونه اعتراضی را نداشته باشند، تا در سایه این سکوت روسفیگری مردانه تحت لوای دین قانونی و حرمسراهای مردانه شرعی جلوه داده شود و زن ایرانی به ظاهر آزاد با صلح و صفا در کنار دیگر زنان شوهرش زندگی کند و دم هم بر نیاورد. جناب رئیس جمهور که در دانشگاه کلمبیا به مردم آمریکا گفتید که زنان ایرانی آزادند، زنی که حق طلاق ندارد چگونه آزاد است؟ زنی که شهادتش نیم یک مرد تلقی می شود چگونه آزاد است؟ آیا زنی دیهش و ارثش نیم مرد محسوب می شود از حقوق انسانی برابر با مرد برخوردار است؟ زنی که حق سرپرستی فرزندش را ندارد، برای گرفتن پاسپورت نیاز به اجازه شوهرش دارد، حق داشتن شغل بدون اجازه همسرش را ندارد، حق تعیین محل سکونت ندارد، چگونه آزاد است؟ وقتی پدر می تواند او را در هر سنی شوهر دهد و در 9 سالگی در برابر قانون مسئول است، چگونه آزاد است؟ این اشاره که ایشون کردن به اون 25 زن که در خرم آباد انجام گرفت،
بله،
کارگاه اینا به خاطر اینکه در هیچ دانشگاهی فضایی به ایشون اجازه جمع شدن نمیدن، توی خونه ای خانم اون خونه عده ای رو دعوت میکنه نزدیک 25 نفر که اینها همون کمپین برای 1 میلیون امضا رو یاد بگیرن دنبال کنن، که در اونجا درخواست اینو میکنن که دیگه زن و مرد باید برابر باشه. شرم‌آورین در قرن 21 ما این حرفا رو بزنیم، اما واقعیته. و همین خانم یکی از اینها منصور شجاعی در گزارشی که میده، تعدادی از اینها میرن پیش معاون قوه قضاییه، پیش دکتر حکیمی نامی که گویا سابقه تدریس در رشته حقوق هم داره، توضیح میدن اون چه که بر سرشون اومده. اینجاش خیلی جالبه، میگه به خانه شخصی من یورش آوردند، به حریم خصوصی من تجاوز کردند، با خشونت و توهین همه را در اتاقی چپاندند و کاملا لخت و لو کردند. جلسه آموزش حقوقی من را مجلس لهو و لعب نامیدند و در بازداشتگاه ها ساعت ها مورد بازجویی و تحقیق قرار دادن. بازی شرع خرم آباد با لباس روحانی مکرر ما را مورد تهمت قرار می داد که منظورتان از تغییر قوانین این است که می خواهید 4 تا شوهر داشته باشید. چطوره؟ البته اینا ادامه می دن که وقتی این جزئیات رو به این آقای معاون قوه قضاییه گفتیم، نتونست تحمل کنه همه رو تا با آخر گوش بکنه. حالا همین ایشون این به صدا اعلامیه که به خاطر اون قرار شده که در مردم در مسجدها و حسینی ها برن نماز شکر برگزار بکنند، این هم از اون حرف هاست. شما تصور بکنید در شاید 20 سال پیش که ارتباطات به این شکل نبود و خبر طول میکشید تا به از جای در جهان به جای دیگر برسه، شاید این نوع حرکات برای مدتی میتونست پذیرایی داشته باشه. اما نگاه کنیم در جهانی که هم این حکایت ها زنده پخش میشه و هم بلافاصله وارد وبلاگ ها میشه، 70,000 ایرانی وبلاگ دارند حالا از روزنامه ها به چه بلایی دچار شدن، اونایی هم که قدیما اصطلاحا اصلاح طلب میگفتن در خودسانسوری وحشتناکی که گرفتارن دست کمی از دست راستی ها ندارند، ولی وبلاگ نویسا همچنان هستند، عکس ها هست و صحنه های یوتیوب ها که امروز به نعمت یوتیوب ما اون صحنه کتک خوردن زن ها رو میتونیم در سر تا سر جهان همه به همدیگه بفرستن، میلیون ها نفر اون رو ببینن.
مالی.
در چنین شرایطی اعلام میکنن که ایها الناس بهتره که شما در مساجد و تکایا این همه نخواهید بیاید از رئیس جمهور تشکر کنید در این دستاورد فوق‌العاده استثنایی که به دست آورده، در مساجد و تکایا به نماز به سجده شکر به نماز شکر بکنید و از ایشون تشکر بکنید.
بله.
مطلب دیگه که ایشون به جز مسئله زن اشاره میکنه، مطلب دوم نقض گسترده حقوق بشر.
بله.
نمیدونم، فکر میکنم که بهتره بگیم بی توضیح، همین بی توضیح.
بله.
میدونم واقعا چگونه ممکنه کسی رئیس جمهور ایران باشه و این حرف رو بزنه.
جناب قرهوی دقیقا هم به کلماتی تکیه میکنه که هر انسانی که یه مقدار اطلاعات صحیح از داخل ایران داشته باشه فکر میکنه که برداشتن شرایط اونجا رو دارن برای جهان توضیح میدن.
عرض میکنم همین، فکر کنید دقیقا همون روزی که ایشون در دانشگاه کولومبیا حرف میزد، خبر اینه از ادوار نیوز دارم میخونم، میگه حمله و تخریب اماکن و اموال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز و علوم پزشکی.
بله.
محبوبه مقدم دانشجوی دانشگاه علامه و فعال جنبش زنان بازداشت شد. ارجاع پرونده فریبا داوودی مهاجر، همین که نامش خوندم، که همین که خانم خیلی محجب است، ارجاع پرونده فریبا داوودی مهاجر به دادگاه تجدید نظر. ما میدونیم که خدمت شما عرض شود که داستان، من نمیدونم وقتی اینها رو میخونم، حقوق بشر ایشون بعدن از زندان ها حرف میزنه.
بله.
چگونه انسان ها رو شما به زندان ها میندازید؟ میگه که امروز متاسفانه حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها به ویژه از ناحیه مدعیان انحصاری آن مورد تعرض قرار میگیرد.
بله.
بر پایه زندان های مخفی، ربایش افراد و محاکمه و مجازات مخفیانه و بدون رعایت معیارهای دادرسی، شنود گسترده مکالمات، بازگشایی نامه ها احضارهای مکرر به مراکز پلیسی و امنیتی به امری عادی بدل شده است.
بله واقعا
من باید گفت که دل به شدت گنده ای میخواد، وسعتی میخواد. خوندم مطلب خانم داوودی مهاجر رو.
بله.
ده ها زن هر روز باید در راه روها برن بیان. خانم فاطمه حقیقت‌جو نماینده مجلس ششم که الان در آمریکاست، در مصاحبه میگه که اگه یادمون باشه ایشون با چند نفر مأمور شدن که برن از زندانهای غیر رسمی پیدا کنن، بازدید کنن.
بله.
بختانه تونستن اون زندان مخوف توحید رو وادار کنن که بسته بشه، اون که پر از جنایت بود درش.
بله.
آخر سرشون میگه که ولی با همه این حرفا دایر کردن یک زندان مثل توحید هیچ کار سختی نیست، در هر ساختمانی دوباره میتونن بکنن و ما خبر نداشته باشیم.
بله.
چطوره؟ این از نماینده مجلسی که مأمور بوده برای رسیدگی به اون چه که در زندان‌های اعلام نشده، یعنی همین چیزی که ایشون انگوش می‌ذاره. وقتی که من این حرفا رو می‌شنیدم، این 40 دقیقه رو توی ذهنم می‌گفتم خدای من ای کاش به جای ایشون نلسون ماندلا این حرفا رو می‌زد، یا اگر گاندی زنده بود گاندی از این حرفا می‌زد. چقدر قابل قبول بود، چقدر کف می‌زدیم. چقدر لذت می‌بردیم. در این که نظم بی نظم امروز خیر عادلانه است هیچ تردیدی نیست.
بله.
در این که جهان بین حکومتگر و حکومت شونده تقسیم شده، در این که جهان بین غارتگر و غارت شونده تقسیم شده، در این که جهان بین اقلیت کوچکی از اسلحه داران و بمب اتمی داران و باز بقیه که باید به صلاح مجید اینها رو بخونن یا فرمان اینها رو ببرن تقسیم شده، شک نداریم. در اینه که در یکی از این کتاب ها میخوندم که بنا به آمار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هر کسی بیش از در حدود 20,000 دلار در سال، یعنی حدود 2,800 دلار در ماه درآمد داشته باشه، از 80% جمعیت جهان، 6.5 میلیاردی جهان ثروتمندتره. خوبه؟ در حالی که 1% از میلیاردرهای جهان 55% ثروت جهان رو دارن.
بله.
به لحاظ سیاسی نظامی هم که شاهد هستیم میبینیم چه میگذره. کشوری که خودش رو شماره اول نمره اول جهان میدونه، کشوری که رئیس جمهورش رسما معتقد ادعا میکنه که حضرت مسیح با من ارتباط داره، خدا از طریق من حرف میزنه و ادعا میکنه که ما مسئولیت آسمانی داریم، جهان غربی که تونه بلیرش ادعا میکنه که لایف استایل ما، روش زندگی ما باید در همه جای جهان یاد گرفته بشه و عمل بشه، در غیر این صورت لابد قبول نیست.
بله.
در چنین این کشوری که این ادعای نفر اول نمره اول بودن رو میکنه، زندان ابو غریبش، زندان باگرام افغانستانش و زندان وانتانامو بیش در کوبا و ده ها زندان اعلام نشده، ده ها زندان اعلام نشده که در صحبت های پیشینم مفصل دربارش حرف زدم، شکنجه های حساب شده با آخرین متد و تکنولوژی با حضور روانشناسان که یاد میدن چگونه بیشترین فشار برای خود کردن سیستم عصبی طرف وارد بکنن بدون که جاش بمونه. این داره از دموکراسی حرف میزنه، از حقوق بشر حرف میزنه. همین ها که ایشون اینجور اشاره ها میکنه، مجسم کنیم اگر کسی مثل ماندلا این حرف رو میزد چقدر زیبا بود.
ولی از کشور خودمون مثل مصدق این صحبت ها رو میزنه.
اقیقا در البته از گذشته متشکرم یادآوری کردی. من گاندی رو گفتم اگر بلی. مصدق میمد، همچنان که وقتی در سازمان ملل در شورای امنیت حرف زد همه رو تحت تاثیر قرار گرفت، مرد سال شد، همه مجذوب صداقتش و استحکام گفتارش شده بودند.
بله.
یک همچین کسی اگر همین حالا از زنده ها ماندلا، میدونیم که بعد از 26.5 سال در زندان بودن، تحمل طاقت فرساترین شکنجه ها وقتی اومد بیرون و بعد به ریاست جمهوری رسید، احد الناسی از شکنجگرانش رو مجازات نکرد.
بله.
و معتقد شد که معتقد بود و شد اعلام کرد، عمل کرد که همه حق دارن برابر باشن، هر حرفی که دلشون میخواد بزنن. جنایتکار وحشی به نام پیتر بوتا رو هم اجازه دادن بیاد در اون کمیسیون تحقیق بشینه، بعد جنایتهاش دفاع بکنه، بلندش برگرده بره به خونهش.
بله.
یعنی این اگر یک همچین کسی که وقتی که در برابر اون اشکال با زنش فرار میگیره، مثل یک شهروند معمولی میره جلوی قاضی دادگاه میشینه و اجازه میده که اسرار محرمانه زندگیش به خاطر اجبار دادگاه و پروسس دادگاه به زبون گفت بیاد و گفته بشه و تم به رأی دادگاه بده، سر سوزن به خاطر ماندلا بودنش، سر سوزن به خاطر رئیس جمهور بودنش، نخواد اعمال فشار بکنه، اعمال زور بکنه.
بله.
کسی که به همه انسان ها بی ارتباط به رنگ و مذهب به یکسان نگاه میکنه. اگر میمد این حرف ها رو میزد، جهان حاکم و جهان زورگو بیگمان یک محکومیت قرص و محکم میتونست داشته باشه، بیگمان بهترین زیباترین ادعانامه میشد بر علیه این وضع نظم به صدا غیر عادلانه که بر جهان امروز حاکمه. گلوبالیزیشن با کورپوریشن دموکراسی داره سر تا سر جهان بیداد میکنه، در حالی که اینا هنوز، البته اشاره خواهم کرد، در حالی که صحبت از دموکراسی میکنن، بزرگترین دیکتاتوری بین المللی جهانی یعنی یونیورسال دیکتاتوری در جهان امروز حاکم شده.
بله.
و در این شرایط اگر کسی که ریگی به کفش نداشت، خودش دامن آلوده نبود، این حرف ها رو میزد، چقدر زیبا بود. اما در حال این حرف ها میزنه که سهیل آصفی، وقتی گوش میکنم میگم خدای من مصاحبه ناهید خیرابی رو با همین مادر این پسر، با همین رادیو شما چگونه فراموش کنم که میگه 55 روز بچم در سلول انفرادی.
بله. و هنوزم مادر نتونسته ببینتش و بعد از اون مصاحبه آخری که با ما داشت بعد از چند روزی، ایشون رو با قرار وثیقه 300 میلیون تومان به بند دیگه زندان بردن.
بفرمایید.
جواد عربی و این خانواده از کجا 300 میلیون تومان تهیه کنه تا بتونه بچه‌ش از زندان، یه جوان 23 ساله دانشجو رو از زندان بیاره بیرون؟
شما فکر کنید، مخصوصا اگر طرف یادمون هست که چند سال پیش یکی از آقازاده ها به قرار صادر شده، 2 میلیارد تومان، 1 میلیارد تومان، 10 میلیارد تومان.
بله.
به فاصله چند ساعت تأمین شد.
بله.
ولی خب یه کسی که
یک
مادری که با قلم زدن زندگی میگذرونه، 300 میلیون تومان، اینها باید برن هرچی که هست و نیست و گرو بذارن، بهره بدن بابت اینها و بخوان بچهشون رو از انفرادی که وزیر دادگستری احمدی نژاد در جمع ایرانی ها در نیویورک میگه که انفرادی اتفاقا سویت های خیلی راحت و خوبی برای راحتی زندانی هاست که در آرامش کامل به سر ببرن. یعنی فکر کنیم تو خود حدیث مفصل خان از این مجمل که در اونجا چی میگذره.
کامل.
حالا فکر کنیم که ما چگونه ممکنه اینها رو بشنویم و به کلمه ای از این کلمات بتونیم ایمان بیاریم و باور بکنیم.
بله کامل.
بعد ایشون به حمله زیادی به نظام فاصله بین فقیر و غنی میکنه، بسیار زیباست. تردیدی نیست که الان من در صحبتهای گذشتم گفتم در چرخش قرن 18 به 19 تفاوت کشورهای ثروتمند با کشورهای فقیر 1 به 9 بود، در چرخش قرن 20 به 21 این تفاوت 1 به 90 شد. البته ایشون در اینجا بگه این تفاوت گویا 45ه، حالا بحث سر ارقام ندارم. بعد ایشون اشاره میکنه که 980 میلیون نفر در جهان در فقر مطلقند که برابر با حدود 9% برابر با تقریبا 980 میلیون 1.5% جمعیت جهانه.
بله.
یادمون هست که حدود 2 ماه پیش وزیر رفاه احمدی نژاد زیر فشارهای شدیدی که وارد میشد و از اظهار آمار خودداری میکرد، بالاخره قبول کرد که 9 میلیون نفر در ایران زیر خط فقرند. میدونیم که جمعیت ایران 1% جمعیت جهانه.
بله.
و جالب اینجاست که جغرافیای ایران هم، مساحت ایران هم 1% مساحت قسمت خشکی جهانه.
بله.
خب اگر ایران در داده ها و نهاده های اقتصادی اجتماعی فرهنگی سهم 1% حفظ بکنه، در حالت متعادله. خیلی از کشورها سهمهاشون خیلی بیش از اون سهم طبیعیشونه.
بله.
مثلا آمریکا فرض کنیم که 5% جمعیت جهان رو داره، اما 30% تجارت جهانی و درآمد ناخالص جهان را به خودش اختصاص میده یا بیش از 30%، همچنان که با وجود 5% جمعیت 25% آلودگی رو و به اصطلاح لایه خراب کردن لایه اوزون رو ایجاد میکنه.
بله
این اینا هست. اما ایران اگر روی همون 1% باشه، جالب اینجاست که بنا به آماری که ایشون میده 980 میلیون، 9 میلیون ایران دقیقا همون نرخ 1% است که سهمشه.
بله.
یعنی ایران هم جزء اون هاست. حالا معلوم نیست که آیا منظور ایشون اینه که ما هم داریم غارت میشیم. یکی از خوشبختی های ایران این هست که البته خیلی مخالف این فکر میکنن، هنوز وارد سازمان تجارت جهانی نشده و گلوبالیزیشن ایران رو مثل بخش بسیاری از بخش های دیگر جهان تکون نداده. تکون داده البته ها،
بله.
به اون شدت تکون نداده.
بله.
ما در ایران کلمه ای در زبان انگلیسی به کار میره به نام سوئد شاپ که مغازه های عرق ریزی، البته یکی از هموطنان دیدم از ترجمه قشنگی کرده به نام بیگاری خانه.
بله.
افراد رو به خصوص مهاجرین قاچاقی رو به کار میگمارن در همین نیویورک و در جاهای مختلف، به جای اینکه ساعتی $10-15 بدن به اینا ساعتی $2-3 میدن، روزی 18 ساعت یا 16 ساعت کار میکشن و چون که اونا میدونن که اگر پلیس به فهم همشون دستگیر خواهد کرد، در نتیجه اون مسئول اون کارگاه تولیدی اون هر کاری معمولا بخواد با اینها انجام میده که سالیان درازه که سازمان های مدافع این نوع افراد و سازمان های حقوق بشر برای اینها کار میکنن.
بله.
از جایی میخوندم که در چین کارگران رو این کمپانی های به اصطلاح همین ثمره های گلوبالیزیشن کورپوریشن های بین بزرگ عمدتا آمریکایی در چین کارگاه هایی که تولید کردن ساعتی 20 سنت به کارگرا پول میدن، اینها 16 ساعت در روز 7 روز هفته باید کار بکنن. و جالب اینجاست که وقتی اندونزی پیشنهاد داده که ما میتونیم به شما فرصتی بدیم که با 15 سنت در ساعت کارگر داشته باشید، چند تا از کارخونه ها رفتن اونجا محل تولید باز کردن. ما اینا رو میدونیم. خوشبختانه هنوز این نوع صدمات به ایران نرسیده. پس مسئول این 9 میلیون نفر زیر خط فقر دقیقاً دولتیه که در این 2 سال گذشته بیش از $120 میلیارد درآمد نفتی داشته.
کاملاً.
جالب اینجاست که اگر با کشور همسایه دیوار به دیوارمون ترکیه مقایسه کنیم، ترکیه یک پنی از این 120 میلیارد دلار نداره.
بله.
ولی ما در به وجود اومدن این 120 میلیارد دلار کوچکترین هنر به خرج نمیدیم. این ثروتی است که ما نخواستیم به دست بیاد. خدادادیه.
بله.
اما ترکیه باید با عرق جبین کد یمین خودکشی هایی که میکنه باید این تولید ها رو به دست بیاره. و جالب اینجاست که درآمد سرانه اونجا با وجود که این 120 میلیارد دلار رو نداره نزدیک به 35% 40% از ایران بیشتره.
بله.
در جالب اینجاست که تولید ناخالص ترکیه با وجودی که جمعیت تقریبا برابر ایران رو داره به مراتب از ایران بیشتره و هر سال که میگذره با نرخ رشد 7-8% با گامهای خیلی بزرگتر به جلو حرکت میکنه، در حالی که به نظر اقتصاددانان خود صرف 120 میلیارد دلار درآمد نفتی به تنهایی خودش میبایست حدود 5% به نرخ رشد تولید ناخالص ملی اضافه میکرد، که اگر بخشای دیگر هم اضافه میکردیم میبایستی امسال تولید ناخالص ایران بالای 10% میبود. اما خوشبینانه تر رقمی که خود مسئولین بانک مرکزی اعلام میکنند 5.4%. یعنی پس معلومه که این نظام، این سیستم فعلی عمل کرده به غایت غلط که قرار بوده نفت رو سر سفره مردم بیاره، مسئول طول مستقیم این 9 میلیون زیر خط فقر هست.
چه تازه درست باشه؟
اگه درست باشه که البته کارشناسان اقتصادی و اساتید دانشگاه در نامه هاشون و اظهاراتشون این رقم رو بسیار بیشتر از این میدونن.
بله.
مطلب دیگری که ایشون